بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
صلى الله على محمد وآله
نظریه فلاسفه اسلامی درباره حقیقت وحی و نبوت بیانگر این است که وحی یا شریعت امری است که جنبه بشری پیدا میکنه، جنبه بشری دارد و با اون دیدگاهی که به عنوان قرائت انسانی از دین مطرح شد هماهنگ است، یعنی نظریه فلاسفه در باب وحی شاهدی و دلیلی یا معیدی بر اون نظریه قلمداد شده است. اما وقتی که ما به آراء فلاسفه اسلامی در این باره رجوع می‌کنیم، به نظر می‌رسد آنها در این مسئله نظریه‌ای خلاف آنچه که در بین مسلمانان از مذاهب مختلف رایج بوده، خلاف آن چیزی را مطرح نکردند. یعنی از نظر فلاسفه شریعت و دین منشأ مافوق بشری دارد، از عالم ملکوت یا از عالم بالا بر قلب پیامبران نازل شده و نقشی که پیامبران داشتند دریافت حقایق وحیانی یعنی معارف و احکام الهی بوده است و اینکه آن حقایق و معارف و احکام را بدون هیچ گونه دخل و تصرف به انسان‌ها ابلاغ کنند تا زمینه هدایت برای راه هدایت برای بشر کاملا شناخته بشود. هیچگاه در نظریه فلاسفه اسلامی نیامده است که نفس انبیا و روح آنها نقش سازندگی، پدید آورندگی، فاعلیت در مورد دین و شریعت داشته، به گونه ای که ما بتوانیم بگوییم منشأ دین یا منشأ احکام دینی همان وجود پیغمبر یا نفس پیغمبر است، چنین چیزی نیست. تنها نکته ای که در نظریه فلاسفه به چشم می‌خورد این است که معتقدند مسئله نبوت یک پدیده ای نیست که به کلی مباین با وجود انسان و قابلیت ها و استعداد های انسان باشد، به اصطلاح کل حجر فی جمله انسان نیست، بلکه یک حقیقتی است که در نوع انسان، یعنی اون حقیقتی اون نوعی که ما اون را انسان مینامیم و با سایر انواع حیوانی یا سایر موجودات تفاوت دارد، این نوع انسان ساختمان وجودیش آفرینشش به گونه ایست که قابلیت و استعداد این که در این نوع افرادی پیدا بشوند که بتوانند به مقام نبوت برسند و این استعداد انسانی را بارور کنند، شکوفا کنند. این هر چیزی که فلاسفه دارد. نقطه مقابل تلقی و نگریشی هست در باب نبوت که بعضی از متکلمان، مخصوصا متکلمان اشعری مسلک که به اراده های جزا و جزا در باب خداوند معتقدند، به این مسئله توجهی ندارند و اعتنا نمی کنند. یعنی شأن انسانی در مسئله نبوت اصلا قائل نیستن که بگیم بله در اثر یک قابلیت ها و استعداد ها و توانمندی های خاصی که برخی از انسان ها داشتند موهبت نبوت در اختیار اونها قرار گرفته است. این رو اونا نمیگن، میگن خدا خواست، تصمیم گرفت افرادی را برگزید. بله، در این که خداوند گزینش کرده است سخن در گزینش و انتخاب الهی نیست. سخن در این است که این گزینش و انتخاب الهی، استفاق و اجتباع الهی حکیمانه بوده است و به دلیل شایستگی و قابلیت و استعداد و توانمندی خاصی که افرادی از نوع بشر داشتند آنها را به طور خاص به این موهبت مفتخر کرده و برگزیده. تنها چیزی که بین دیدگاه فلاسفه با دیدگاه برخی از اهل کلام که عرض کردم بیشتر این تفکری است که در مکتب اشعری و مانند آن پیدا میشه از معتزله، معمولا این حرفها را نمیگم. یعنی برای انسان، قابلیت انسان، توانمندی انسان هم یک سهمی در حد علت معد و برای قابلیت به عنوان علت قابلی مقابل قائل هستند. خب این نظریه همونطوری که عرض کردم به هیچ وجه با قرائت انسانی از دین اونطوری که نویسنده محترم کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین ارائه کرده اند که هیچ وقت با اون نظریه همانندی نداره. نمیشه این را معید او و شاهد او آورد، چون ایشان معتقد هستند که در حوزه شریعت و دین اونی که برای پیامبران رخ داده است همان تجربه خطاب است. یعنی شخص نبی یک تجربه روحی و قلبی و درونی پیدا می کند نسبت به حقیقت الوهی یک، و نسبت به این خطاب این که او برگزیده شده است دو. بعد از این مطالبی را که پیغمبر بیان میکنه به عنوان خط مشی زندگی عبادی یا اجتماعی یا اخلاقی مردم، اینا دیگه مجموعه احکام و معارفی نیست که از مبدأ قید در اختیار او قرار بگیره، بلکه اینها یک سلسله مطالبی است که از نفس او تراوش میکنه، اونم متناسب با شرایط مکان و زمان اینها. لذا امری می شود تحمل پذیر، باید دنبال گوهرش بگردیم، لبش را پیدا بکنیم. قالبها تاریخی می شود، زمانمند می شود، و این مطالبی که در بحث هرمنوتیک ایشان معتقد شدند، در حالی که فلاسفه این را نمی گن. فلاسفه معتقد هستند همه آن چرا که پیامبران برای بشر بیان کرده اند بی کم و کاست از عالم بالا به اونها اعطا شده و اونها نقششون این بوده است که اینها را دریافت کردن. ولی البته نه هر انسانی میتواند به این درجه برسه، این یک قابلیت و استعداد خاصی میخواهد که حالا به هر دلیل افرادی از بشر این استعداد و قابلیت را پیدا کردن. این یک مطلب اساسی است در نظریه فلاسفی که عرض کردم خدمت شما، که اینا به هیچ وجه، حالا کلماتشون هم هست، منابعی را عرض میکنم بعد خواستید مراجعه میفرمایید، چنین مطلبی اشعار هم نداره سخنشون، نه صراحت داره، نه ظهور کلامشونه، نه حتی اشعار داره به این که اینها بخواهند بگویند پس از اتصال نبی با عالم غیب بقیه مطالب دیگه به او تحویل میشه گویا و خود اوست که مطابق مصلحت اندیشی ها و نیاز ها و اونچه که لازم میداند مطالبی را به عنوان باید ها و نباید های دینی و قوانین دینی برای مردم بگم تا چه میشید اونا نمیگن. خب ولی یک نکته هم در سخن فلاسفه هست که با یک دیدگاهی که اینها راجع به انسان و نفس انسان دارند خواستن وحی را یک امر غیر عادی است، یعنی واقعا چیزی نیست که بشود با این مقیاس‌ها و معیارهای متعارف شناخته شده حسی یا عقلی ما درباره اش قضاوت بکنیم، اما در این حال خواستن به قول استاد مطهر یک فرضیه ارائه بدهن که این حقیقت غیبی را، این پدیده غیبی و متافیزیکی را تا حدی قابل فهم بکنن برای انسان، به تفسیر این چنینی خواستن ارائه بدهن که این چطوری می شود که پیامبر کلام الهی را می شنود. این بحث سؤالی است، آدم هم میخواد بفهم، یعنی تعبدن بر اساس مبانی اعتقادی قبول داره که بله پیامبران کلام خدا را میشنوند و شنیدن، پیامبران فرشتگان را یا فرشته وحی را دیدن میدیدن، خیلی خب اینا در ایمان انسان که خللی نیست، قبول داریم اینها را معتقدیم. اما حالا آیا میتوانیم همین مقوله شنیدن کلام خدا را و دیدن فرشته را، با اینکه خب فرشته یک امر غیر طبیعی هست، جسمانی نیست، آیا میشه این را ما یک جوری توجیه بکنیم، تفسیر بکنیم که با به قول استاد مطهری باز عرض میکنم ایشون تعبیرهاش در این قسمت ها روشن‌تره، که با اون آگاهی هایی که ما از روح و روان انسان داریم، یعنی یک انسان شناسی، یک روان شناسی انسانی، نفس شناسی، قوای مختلفی که انسان داره، قوای ادراکی مختلف، قوه عقلی، قوه خیال، قوای حسی، حس مشترک و امثال اینها، آیا میشود ما تصویری ارائه بدهیم که برامون قابل فهم بشود که چطوری میشه که پیامبر کلام خدا را میشنود؟ یعنی از اول واقعا الفاظی القا میشه یا نه یه حقیقت بالاتریه بعد در یه مرتبه پایین‌تر میشنود؟ این فلاسفه خواستن که این مطلبی ارائه بدن، یک نظریه و یک فرضیه در تفسیر و توجیه وحی، نه در تأویل وحی. من دقت داشته باشید، فلاسفه گاهی مطالبی را مطرح کردن که نسبت به آموزه های دینی جنبه تأویلی دارد، نه توجیهی و تفسیری. تأویل اونجاییست که یک مطلبی را بر حسب اون چیزی که القا شده و ظاهر کلام هست نمیشه قبول کرد، ناچار هستیم از این ظاهر بگذاریم و یک مطلب باطنی را به عنوان مراد و مقصود جایگزین ظاهر بکنیم، میشه تعبیر. صرف اون چیزی که مصطلح تعبیر فرض فرمایید وقتی که ما آیه شریفه قرآن را میبینیم ید الله فوق ایدیهم، خب ظاهر این کلامیت یعنی همون عضو مخصوص جارحه، عضو جسمانی. میگیم خب اینا نمیشه قبول کرد، چه بکنیم؟ تعبیر کنیم، تعبیر بکنیم، این را ارجاعش بدهیم به اون معنی درست این ظاهر را. اولا دیگه آلا یا اولا اولا از رجوع ارجاع به این را، این ظاهر را برش گردنیم به یک مطلبی که درسته، که اون چی باشه؟ میگیم مثلا قدرت میشه تعبیر. یا اون دسته از فلاسفه، این یه کلی میستاییم دقت کنیم ما وقتی میخواییم مسئله را نسبت بدهیم به قومی گروهی، برخی از فلاسفه بودن، حالا اینا دقیقا هم کیا بودن در دوره اسلام، جهان اسلام مشخصا من اصلا ندارم، ولی معروف هست نقل شده که برخی از فلاسفه معاد جسمانی را یعنی پاداش ها و کیفرهای حسی در عالم آخرت را، بدنی پاداش ها و کیفرهای جسمانی و بدنی در عالم آخرت را تعبیر کردن. به نظر اونها اگر بنا باشه، نظر اونها را عرض میکنم، اگر بنا باشه که آخرت هم همین امور به صورت محسوس بخواهد بروز و ظهور داشته باشد، این همون دنیاست. لذا آمدن اینها را تعبیر کردن، گفتم که اینا مراد نیست، اینها یک سلسله مثال هاست خدای متعال به کار برده تا بشر بتونه تصویر بکنه عذاب و به اصطلاح پاداش و کیفرهای اخروی را، منتها از طریق این مثال ها. چون ما آدم ها در دنیا با طبیعت و ماده و جسد سر و کار داریم، از رنج و درد و شادی و پاداش و ثواب و اینا هیچ داری فهمیم، اما خود اینا مراد نیست. لذا اینا فقط میگن پاداش ها و کیفرها روحی است، جسمانی دیگه نیست، جمعی است، اینه تعبیر میکنن. این حرفی فرمایید، اونو ما که قبول نداریم این را، این نظریه را معتقد نیستیم و خیلی از فلاسفه هم معتقد نیستن، اونی که اصلا در بارشون هست اینا نیست. ولی مقصودم اینه که ما اشتباه نکنیم، یک وقت کسانی خواستن تعبیر کنن، این جاییست که مدلول و مفاد و ظاهر کلام را قبول نداشتن، به نظرشون میامده که این قابل قبول نیست. اما یک جا خواستن توجیه کنن، تفسیر کنن، این مطلب را قبول دارن، میگن همینه، همینه که نزل به روح الامین، میگه من قبول دارم، اصلا یک سر سوزن در اینجا بحث ندارم، فیلسوف و متکلم و محدث و فقیه یک سان فکر کنن اینجا، نزل به روح الامین و علاقه ده لتکون دل آلمین نبیر انا نحنو نزل نرگ و انا له لحاف، یعنی همین آیاتی که راجع به مثلا نزول وحی هست. حالا آیان فلاسفه اولا همون نکته‌ای که عرض کردم خدمت شما، چون به مباحث با نگاه عقلانی می‌نگرند و کوشش می‌کنند که مطالب را در حدی که قابل فهم باشه یا قابل فهم تر باشه این را توضیح بدن، تفسیر بکنن، اولا گفتم که این گزاف نمی‌تونه باشه. فطرت آدمی در اینجا نقش دارد، سهم دارد، یک قابلیتی داره انسان، لوح انسان البته، که این در بعض از افرادش بروز و ظهور پیدا کنه. اینجور نیست که گزافی هم را بعد خداوند متعال انتخاب کرده بدون در نظر گرفتن یک قابلیت توانمندی استعداد. این نکته اوله که این مختص به اونها هم نیست، متکلمان اسلامی هم غیر از اشاعره، اونایی که به حسن و قبح عقلی معتقده نبی فرمایید کار الهی را، افعال الهی را مبتنی بر حکمت میدانن، مبتنی بر حسن و قبح عقلی ذاتی میدانن، هم بازار. ولی این نظر دوم و این تفسیر مال فلاسفه هم چطور گفتن اینها؟ یه توضیح لازم داره که در باره نظرشون بیان بکنیم. این اولا معتقدم که انسان دو نوع قوا داره، این قوای نفس ما. حالا اجازه فرمایید که از نشهی تر شروع بکنیم. اولا معتقدم که ما نفس مجرد داریم، روح مجرد داریم، این یک. پس آدم فقط جسم نیست، دارای روحی است و اون مجرد از ماده است. این مبنای حرفشون در این قسمت از اینجا شروع میشه، مقدمه اول. بعد معتقدم که این روح انسان یا نفس انسان قوایی دارد، نیروهایی دارد که به دو بخش تقسیم می شوند، قوای علامه و عماله فعاله، قوای به صلاح علمی و قوای چی؟ عملی. قوای ادراکی، قوای تحریکی، اما اینا تعابیر مختلفی است که در کلماتشون هست. پس ما دو دسته از قوا داریم. جالب را شما اگر دقت کنید، اینا هم بحث وحی را اینجا تقریبا هم معجزه را در این غروری که بعد از این بحث دارم و مال بنده نیست، گوهر مراد را بزنید کسیم لایجی دیگران هم جلوات شده. از جنبه قوای ادراکی وحی را آمدن تفسیر کردن، از جنبه قوای تحریکی و عملی معجزات را، معجزات عقلیه را تدوین کردن. حالا بکنم فعلا به اون دومیش فایده دارم. این قوای ادراکی ما، خب یکی قوه ادراکی عقل است، کلیات حقایق کلی را میفهمیم. قوه ادراکی حس است که محسوسات را با اونها ما ادراک میکنیم، حالا حواس پنجگانه که داریم. بعد اون چرا که ما از این حواس پنجگانه صورت برداری میکنیم، اینها معمولا در قوه به اصطلاح اولا یک حسی معتقدن به نام حس مشترک، یعنی حس مثلا ما حس بینایی داریم، شنوایی داریم، چشایی داریم، بویایی داریم، لامسه داریم. پنج حسی که داریم اینا به قول آقایان مثل نهرهایی که یه حوضچه ای درست کردن، این نهرها و این کانالها ازشون آب میاد که اون حوضچه میریزه. اون حس مشترک اینجوریه، یعنی دستگاه بینایی ما صورت برداری مثل فیلم عکاسی، دوربین عکاسی صورت میگیره، این در حس مشترک قرار میگیره، ذائقه هم که ذوق میکنه حس مشترک قرار میگیره. در این که میگن در حس مشترک، مشترک بین این حواس پنجگانه است. اون صورتی که در این حس مشترک قرار میگیره بعداً در قوه حافظه و خیال ثبت میشه، اون میمانه. در مرتبه احساس شیء محسوس باید باشه تا احساس واقع بشود. تا مرئی یعنی چیزی که دیده میشه نباشه، ادراک حسی بشری تحقق پیدا نمیکنه. اما به معنی اینکه رب در اون حافظه یا قوه خیال حفظ شد، ضبط شد، دیگه میمانه. ولی اینکه اون شیء شما بعد بذارید صورتش به شما محسوس، این یکی. یک قوه هم قائل هستن به نام قوه متخیله، به غیر از قوه خیاله. قوه خیال نقش بایگانی داره، حفظ میکنه، تصرف نمیکنه، فقط نگه میداره. اما یک قوه هم برای نفس ما قائل هم به نام قوه متخیله که متصرفه هم بهش میگن. حالا اینا توضیحاتش در کتاب های نفس فلسفه هست دیگه، نفس شناسی، نور روان شناسی فلسفی است. قوه متخیله نقشی که داره اینه که میتواند اون صورتهایی را که گرفته است اینا را ترکیب بکنه، درش تصرف بکنه و به گونه های خاصی در برابر او اینها نمایان بشوند و شکل و صورت خاصی پیدا بکنند. اینا قوای نفس ماست. پس قوای حس، حواس، قوای خیال، به صراحت ببخشید قوای احساسی، این ادراکات حسی، قوای حسیه پنجگانه، حس مشترک، قوه خیال، قوه متخیله، قوه عاقله. حالا این پنج تا در نظر کردن باشه، قوای پنجگانه ادراکیه، همه کارشون ادراک. معمولا ما در علم ادام میکنیم تخصیل بنده از کنسی یک نواز صحبت می کنم را به کارش نمی بره که تو باید این قوای ادراک پنجگانه که عرض کردم، قوای ادراک حسی در حس مشترک، اون حس مشترک در نظر داشته باشید، بعد از حس مشترک قوه خیال حافظ عملش گفته می شود، بعد قوه متخیله و قوه عاقله. البته حالا قوه وهم هم حضرت دارن، این هایی که دیگه توش نزاع نیست، چون برای قوه وهم بحث است در بین خود فلاسفه که آیا مستقل یا نه. برای این پنج قوه رو ما داریم. حالا در موارد معمولی ما ها موقعی میخواییم به علم برسیم از کجا شروع میکنیم؟ علوم بشری، فیلسوف و مجتهد و همشب روانشناس و جامعه شناس و فیزیکدان و هیئت شناس و هر چی که هست. این خانومی که مدل های انشتین را کرد کرد باری که از ایرانی الحمدلله اینجور هست دیگه در مرحله ما افتخار کنیم. بله بعد از گذشت چند سالهای متمادی یه از کجا حاصل میشه؟ معلومه از حس شروع میشه. لذا گفتن من فقط حسن فقطش علم. شک ندارید در این که والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. این واضحه. اولا حواس شروع میشه، بعد این صورتهای حسی که دریافت شد در حس مشترک و در قوه خیال، دستگاه ادراکی ما اینها را تجریدی میکنه، تعمیم میدهد، مفاهیم کلی به دست میآورد، سیر صعودی داره. یعنی از صورتهای جزئیه یا معانی جزئیه شروع میشه تا میره که به یک سلسله معانی کلی. اینو ما اول مفهوم کلی انسان که نمیدونیم چیه، که مفهوم کلی شکر که نمیدونیم چیه، مفهوم کلی مثلا فرض کنیم که پرتقال که نمیدونیم چیه، که این مواد جزئیش را از راه بینایی مان یا چشایی مان یا حواس دیگر مان باش تماس برقرار میکنیم، صورت میگیریم از اینها، بعد تجرید میکنیم خصوصیات اینها را میزنیم، اون مشترک میشه معنی کلی. سیر مواحث ما اینجوری سعودیه. درست؟ فلاسفه میگوین در باب وحی قضیه برعکسه. چی؟ نه، هر چه باشه در معقول، در مفاهیم کلی بدون تجرید امکان نداره. اما حالا اون مادهی که ما اول میگیریم از کجا میگیریم، صورت جزئی از چگونه حاصل میشه، فرق میکنه. و الا مفاهیم کلیه به همین سطحیز آیان در این جهه اصطلاح ندارن. حالا سنگ گفتن، حالا این حضر فرمایید حرف این است، حرف آقایون فلاسفه اینجا استفاده میکنن از این مبحث علمی فلسفی روانشناختی برای توضیح دادن وحی. میخوان وحی را برای ما معنا کنن که یه مقدار تقریبا به ذهن بشه. این قسمت از بحث اونها مربوط به همونطوری که عرض کردم روانشناسی، انسانشناسی، نفسشناسیه. حالا اجازه بفرمایید تا این حرف اونا رو هم عرض بکنم. یه حرفی هم در جهانشناسی دارم. جهانشناسی اون چیه؟ این دو تا رو کنار هم قرار می از هر دو استفاده میکنم. اونی که در جهانشناسی دارم این است که میگوین جهان ممکنات و مخلوقات و ما سوی الله سه مرتبه کلی داره، غیر مرتبه وجودی یعنی کمال و نقص که در نظر بگیری، سه مرتبه کلی داره. یکی همین مرتبه دانیه هست، مرتبه پایینه که عالم طبیعت ماده داره، جرم داره، حرکت داره، تغییر داره، وزن داره، اینجا عالم طبیعت. بالاتر از این مرتبه یک مرتبه هست به نام عالم نفس، نفوس، که این تجرد دارد اما تجرد کامل نداره، یعنی ماده نداره، مجرد از خود ماده است اما عوارض و خصوصیات و بعض عوارض ماده را داره، شکل و مثلا مقدار و اینا داره، جهت داره. اینا میگن عالم نفوس، یا به تعبیر میگن عالم مثال. سه نقطه، عالم مثال، عالم طبیعت، عالم مثال یا عالم نفوس. بالاترینش چی هست؟ عالم عقوله. عالم عقول هم میگوین اون موجوداتی هم که مجردن از ماده، هم جرم ندارن، جسم ندارن، ماده ندارن و هم عوارض ماده ندارن، لذا اونها رو میگن کلی هم. البته نه کلی منطقی مفهومی ها، اون کلی کلی ها کلی در اصطلاح فلاسفه دو تا کاربرد داره. یکی همان معنای منطقی هست، کلی منطقی که مفهومه، مفهومی که لا یمتنع و فرق و صدقهی، صدقان عبارت معروف علا کثیرین. اما یک کلی داریم که سعی وجودی، همونطوری که اشاره کردم، این به معنای مفهوم نیست، حقیقت واقعیته، اما چون محبوس و محدود و محجوب به حجاب‌های ماده و عوارض ماده نیست، سعه داره وجودش، نوری وجود نوری داره، سعه وجودی داره. حالا به هر حال عقول میگن، اینو میگن عقول، نه فهمونیم. پس عالم عقول، حالا از این طرف اگه شروع بکنیم، از جانب خداوند متعال، عالم عقول است، عالم نفوس است، عالم طبیعت. فلاسفه میگوین وحی و نبوت، خوب دقت کنید به مینال از این روانشناسی که اینجا دارن، روان انسان، نفس انسان، و از این جهانشناسی و مراتب عالم که دارن آمدن استفاده کردن تا این مسئله وحی و نبوت رو توضیح بدن. بعد عقلانی وجود انسان، بعد عقلانی وجود روح انسان، گفتیم روح انسان مجرده دیگه، این روح ما یه وجهش، یه چهرهش، یه رویش به سمت عالم بالا، یه وجه و یه چهره و یه رویش به سمت عالم پایینه، ولی ماده. اون جنبه ای از روح که همون جنبه تعقلشه، عقلانیت روح انسان، اون سطح عقلانی، جنبه عقلانی که ببینید اونم کلیت داره، سطح کلیت داره، این ارتباط برقرار میکنه با اون موجودات عالم بالا، همون عقولی که عرض کردیم، عالم عقول، که اونا سعی وجودی دارن و حقایق عالم در اونها به نحو بسیط، به نحو نوری، به نحو بسیط وجود داره. البته تمام اینا به اذن الله هست که نیاز رو گفتن نداره، چون اینها همه مخلوقات خدا هستن، خداوند اینا رو اینجوری خلقشون کرده. اگر کمالی دارن، کمالها بلغیر هست، هیچ فیلسوفی شما پیدا نمیده از فیلسوفان الهی، در فیلسوفان دیگه قدر مسلم اسلامی، که به ذات سهمی برای غیر خدا و چیز خالص سر سوزنی قائل نیستن. باید منصفانه را خدا را کنه، بلاخره آمه برزخی هست، شبه اول تردی هست، نامتی هست، خواهی نیستن این تمام به ذات را فقط بار خدا می داند، همه دل غیره، دل اذنه، دل مشیته. خب در بین این عالم عقول، حالا قائل به تعداد هستم دیگه، این تسکیل مباحث را نمی کنم وارد بشم، عقول متعدد طولیه از یه حرفایی هست. بالاخره در این عالم عقول یک عقلی است، اسمش رو داشتم عقل فعال. عقل فعال از اسمش هم مشخصه که این چه کار است، چون سری مبالغه است. عقل فعال این کارش زیاده، این به اذن الله تبارک و تعالی عالم طبیعت را، تدبیر عالم طبیعت را، به خصوص در حوزه علوم و معارف این نقش ایفا میکنه. یعنی علوم و معارفی که بشر پیدا میکنه، حتی همین علوم معارفی که ما درس میکنیم، مطالعه میکنیم، خیال میکنیم که را خودمون داریم میفهمیم، نه، میگن مفیدش ما نیستیم، نفس ما مفید نیست، نفس ما قابله، ولو فکر میکنه، فکر نداره، فکر معده و زمین سازه، یعنی قابلیت را فراهم میکنه. نفسی که فکر نکنه قابلیت فراهم نخواهد شد، اما اونی که معتی و مفیزه همون عقل فعاله. این رو فهم گدایه هم هست و هم گدایه از الحکمه، اگر مرحله 11 همش ملاحظه کنید، عقل و علم و عالم و معلوم مرحله 11 هم، هم گدایه هم نهایی هم، اینا که عرض کنم اونجا هم محصلش آمده. خب حالا در مسئله وحی و نبوت چه رخ میدهد؟ حرف اینا اینه که میگن اون انسانی که اون استعداد خاص را داره، اون جنبه عقلانی روحش با همون عالم عقل و همون عقل فعال که میگن روح القدس و جبرئیل در اصطلاح شر، یعنی همین تصریح کردن، نه اینکه من برای اسلام کنم صدر متعلقین، الان همین کتاب اذکار من با خودم دارم، تو از جلد هفته تصریح داره حکیم لاهیجی در گوهر مراد، تصریح داره، میگن مقصود از این عقل فعال در اصطلاح فلاسفه همون جبرئیل و روح القدس است در اصطلاح شریعت. در اصطلاح شریعت رو بگیم پیغمبر با جبرئیل ارتباط برقرار میکنه و به اذن الله جبرئیل حقایق را به او میدهد. آقایان در اصطلاح خودشون میگن با عقل فعال تماس برقرار میکنه و عقل فعال این حقایق را به او قرار میده. الا اینکه در مرحله اول که نفس روح پیغمبر تماس برقرار میکنه با اون حقیقت عقلانی، موجود عقلانی نوری و حقایق عالم را در اون مشاهده میکنه، دریافت کنه بسیط کلیست، کلی به معنای فلسفیش ها، چطرت درش نیست، تجزیه درش نیست، جز جز نشده، بخش بخش نشده، یک حقیقت نوری بسیط، لفظی در کار نیست، صدایی در کار نیست، سخنی در کار اینا نیست، اون مرتبه. بعد از این مرتبه که مرتبه عقلانی وجود روح به سلام نفس و روح پیامبر هست که اون حقیقت عقلی را به صورت بسیط داره شهود میکنه، چگونه دقت برمان چگونه در این معارف معمولی از هد میرد به خیال و قوه متخیله. حالا حد قضیه اون حقیقت کلی بسیط که شکل نداره، لفظ نداره، صورتی نیست، چهره دیده نمیشه، این تنزل پیدا میکنه در مرتبه پایین‌تر وجود پیغمبر. اون کدوم مرتبه وجود پیغمبره؟ مرتبه قوه تخیل اول، چون از مرتبه تعقل اون حد وسطش قوه تخیل و خیال بعد میاد به حس. خب در این مرتبه دوم تنزل، اصلا نزول وحی، یعنی نگیم نازل میشه، نازل میشه یعنی اینجور، اون حقیقتی را که شهود کرده است در اون مرتبه تعقل و عقلانیت یعنی کلیت بساطت در مرتبه پایین‌تر میاد، اینجا حالت به اصطلاح متمثل میشه، تمثل پیدا میکنه در تجسم ها، تمثل پیدا میکنه که به صورت صدا، به صورت یک شکل که قابل رؤیت، قابل شنیدن، این میشه قابل شنیدن و قابل دیدن. اما چی میبینه؟ وقتی که این در مرتبه دستگاه حسی او وارد شد، این از وجود پیغمبر دیگه خارج که نیست، پس حقیقت رو از بیرون گرفته. حرف اینا نیست که نفس نبی خودش داره میسازه، نه خیر، قابله، حقایق از بیرون گرفته، عقل فعال به او داده، جبرئیل در اختیار او قرار داده به اذن الله. ولی وقتی که این میآید در مرتبه نازل تر وجود او که مرتبه تخیل باشه، متخیل باشه، تمثل پیدا میکنه، قابل دیدن میشه، قابل شنیدن میشه، عقل فعال را میشه ببینی شالا در شکل اینا حرفای خیلی خوبی لا میدی اینجا را خیلی قشنگ باز کرده، در چه شکلی میبینه؟ در شکل انسان، چون در این عالم بهترین نوع کاملترین انسانه، اونم چه شکل انسانی؟ زیباترین انسان، دهیه کلبی، چون در مکه دهیه کلبی از نظر ساختمان صورت و شهره زیباترین بوده دیگه، میبینه او را خیال میکنه که میبینه، نه بابا واقعا بعض تعباس اصلا میبینه، واقعیت میبینه، این همون جبرئیل، هم عقل فعاله. ما با عقل فعال را در اون نشعه بالا بیشه رو شهود کرد، تنظر پیدا کرد در این نشعه تخیل و مرتبه وجود حسیش، این را متشکر میبینه، نه این دروغ باشه، واقعیت داره. خب حالا شما نگاه کنید به همین آیه شریفی قرآن که این فرماید والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم فی تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی. حالا اگر بنا باشه که آدم بخواد در مقام مقایسه این فکر را، این حرف را نسبت به این آیه، و این آیه هم ظاهرش این است که میفهمد قرآن دو مرتبه دارد، یک مرتبه از لدینا علی حکیم است، حتی شما نمیفهمید، قابل تعقل نیست، نازل میشه انا جعلناه قرآنا عربیا کتاب احکمت آیاته ثم چی فصلت من لدن حکیم خبیر. این اجمالا عرض فلاسفه است، اصلا سرسوزن ذره ای شاهده این که فلاسفه اسلامی میخواهند برای بشر، برای نفس پیغمبر نقش فاعلیت در وحی قائل بشن، هم پاشا باشن لاشن این چیزی نیست. اصلا تأکید میکنم، تقریح میکنم، حالا دیگه فرصت متاسفانه رو به اتمام رفت، ولی من خواهش میکنم از محضر شدیدتون اگر حالا بعدها یا هر وقت که براتون فرصتی حاصل شد علاقه داشتید این قسمت از اصحاب جلد هفتم را ملاحظه رو فرمایید. ببینید خیلی هم خوشقلمه دیگه، شما فیلسوفی در دنیای اسلام خوشقلمتر و توانمندتر در ادبیات نوشتن از ملا صدرا پیدا نخواهید کرد، نه قبل از اون نه بعد از اون. واقعا اینجوره ها، این چیز عجیب و غریبی الهی است. ایشان میفرماید ابن صفیه 24 جلد هفتم، صفیه 24 را این چاپی که برمی دارم دیگه مکتبه تا مستفری میگوید ابن سبب انزال کلام و تنزیل کتاب، این که کلام نازل میشه کتاب نازل میشه چیه؟ ان روح الانسانی اذا تجرد عن البدن و خرج عن وثاقه من بیت قابله و موطن طبعه مهاجرا الى ربه لمشاهدت آیاته الکبرى و تطهر عن درن المعاصی و اللذات و الشهوات و الوساوس العاریه و تعلقات، از این اسارت قید و بند قوای حسیه و شهوانیه و وهمیه در بیاد آزاد بشه و ها بشه، چی میشه اون وقت؟ لا له نور المعرفه و الایمان بالله ملکوت الاعلا، نور عالم ملکوت در او تابش میکنه. و هذا النور اذا تأكد و تجوهره کان جوهرا قدسیه، این نور وقتی که خودش به مرتبه جوهریت تجوهر شدت میرسه، جوهر قدسی یا سما اندل حکما فی لسان الحکمت النظریه بالعقل الفعال و فی لسان شریعت النبویه بالروح القدسی. انصافا ادبیات دیگه زبان ها واقعا. و به هذا النور الشدید العقلیه یتلعلع فیه اسرار ما فی الارض و السما، هر چی حقایق در آسمان زمین هست برای او چی میشه؟ همایان میشه. و یترا منه حقائق الاشیاء کما یترا بالنور الحسی البصری، همونطوری که در پرتو این نور الاشباح المثاليه قوت البصر، ما اگه این نور نباشه چیزی میبینی؟ نه. اگر اون نور قدسی نباشه نفس پیغمبر هیچ نمیبینه، ولی در پرتو اون نور میبینه. بله اذا لم یمنع حجاب ولی حجاب فاهنا و آثار طبیعه و شباب لحاظ الادنا و ذلك لأن القلوب و الارواح بحسب اصل فطرتها صالحة لقبول نور الحکمه. ببین فطرت چنین قابلیتی را داره، منتها البته این شکوفا شدن فعلیت مال بعضی ها. اذا لم یقرا علیها ظلمه تفسدها کالکفر او حجاب یحجبها کالمعصیه او ما یجب مجراها کما قال سبحانه و تعالی و طبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. این آیه یه جمع بین قرآن و قرآن که گفته میشه از طلایی. فاذا عرضت الناس عن دواعي الطبيعه و ظلمات الهوى و الاشتغال بما تحتها من الشهوه و الغضب و الحس و تخیل و توجهت و ولت بوجهها شطر الحق و تلقاء عالم الملكوت الاعلى اتصلت بالسعاده القصوى فلا لها سر الملكوت و انعكس عليها قدس الله و رأى عجائب آيات الله الكبرى كما قال سبحانه و تعالی لقد رأى من آيات ربهم الكبرى. ببینید شما سنبرین امام هر وقت به ملا صدرا میرسه با اعجاب اصلاد استاد الحکما صدر الحکما هر وقت بلا استثناء چون میسند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. من چی میدونم آدم ملا صدرا چیه؟ آدم هایی که همجیه حالا خیال میکنن ملا صدرا معصومه، کسی نگفته معصومه که اشتباه نداره، ولی شناخت ملا صدرا هم یه وقتی که خدمت شما عرض کردن این را از قول استاد آیت الله سبحانی مسجد سلماسی امام اونجا تدریس میکردن، یکی از علمای وقت بزرگان وقت قوم هم جای دیگه تدریس میکردن، بعد شدیده شده بود که او آقا در درسش از ملا صدرا یادی کرده بود و گفته بود حالا یک چی میگن ملا صدرا چه کرده بود، یک قدر چیز کرده بود، تر کرده بود، به گوش امام رسیده بود. ایشان امام هم سر منبر که تدریسون کرد اشاره کرد گفت چی میگیم ملا صدرا و ما ادراک ما ملا صدرا جورها ما ادراک ما ملا صدرا تو چه میدونی ملا صدرا چیه؟ یعنی امام سر منبر بود ملا صدرا کردی که عرشی ها را فرشی کرد این اصلا ایشون مطالب چنان دیباست اونجا خب حالا همجور که نمیشد از گرد راه درسته دو خط فلسفه نخوانده خیال میکنه فیلسوف دهره تخیله این تخیله حالا مطلوب من نمیخوام بگم قابل نقد اینها نیستم و اصلا چنین بحثی نیست قابل نقد هم از جاهایی ولی این حرف اینه وقت گذشت این مطلب ایشان را شما ببینید گوهر مراد لاهیجی را ببینید من صفحات را دیدم دیگه چون فرصت نداریم بعد اگر خواستید بر مطالعه کنید از کار که عرض کردم خدمت شما جلد هفتم صفحه 24 پاسید گل همین مراد اینجا رو خوب باز کرده خوب بحث کرده صفحه 364 تا 367 اینم یک جا که اگر خواستید ملاحظه کنید کتاب نبوت استاد مطهری را اگر مراجعه کنید خب ایشان مطالب را روشن‌تر ساده‌تر بیان کرده صفحه 85 الی 91 و دیروز هم عرض کردم منشور جاوید هم جلد دهم دیدگاه های مختلف در باب وحی را که نقل کردن دیدگاه فلاسفه را ایشون هم به نظرم صفحه 235 جلد دهم منشور جاویده حالا تأمل کنید یک خط میگیرید از اون از المیزان که ایشون اشاره کرد هست این را در جلسه بعد عرض میکنیم بس تمام میشه صلی الله علیه و آله